اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز سه شنبه چهارم ماه ثور را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم رویا زمانی اخبار این ساعت را به توجه میرساند.
سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرها این ساعت. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد با نشر گزارش از وضعیت افغانستان می گوید که با توجه به اقتصاد شکننده آن کشور و بالا بودن عدم امنیت غذایی، برنامه های امداد رسانی این اداره با کمبود بودجه مواجه است. برنامه جهانی غذا روز دوشنبه با نشر گزارش گفت که از هر سه افغان یکی آن، یعنی 36% نفوس افغانستان در سه ماه اول سال روان میلادی با عدم امنیت غذایی حاد روبرو بوده است. این اداره ملل متحد گفته است که با کمبود بودجه 590 میلیون دلاری برای ادامه عملیات در 6 ماه از ماه اپریل تا سپتامبر مواجه است. این بودجه شامل 111 میلیون دلار هزینه های مورد نیاز امدادرسانی در زمستان سال 2024 و سال 2025 نیز است. کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو با نشر اعلامیه خواستار آزادی فوری احمد فهیم عظیمی مدافع حقوق بشر از زندان طالبان شدند. عظیمی مدافع حقوق بشر و آموزش دختران، رئیس مرکز تفکر بهتر، مدیر آزمایشگاه شهروند دیجیتال در افغانستان است که در 17 اکتبر سال 2023 با همکارش صدیق الله توسط طالبان بازداشت و زندانی شدند. در اعلامیه این کارشناسان که روز دوشنبه 22 اپریل نشر شده آمده است که هر دو مدافع حقوق بشر ناپدید شدند. به گفته کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد، آنان به طور رسمی در مورد دوسیه این مدافعان حقوق بشر با مقامات طالبان در ارتباط بودند. گفته می شود که صدیق الله یک از این دو مدافع حقوق بشر اخیراً آزاد شده است. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، روز دوشنبه 22 اپریل در سفر به پاکستان با شهباز شریف صدر اعظم و دیگر مقامهای ارشد حکومت پاکستان دیدار کرد. در این دیدار مقامات بر گسترش همکاریهای دو جانبه در بخشهای تجارتی، فرهنگی و همکاریهای امنیتی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر گفتگو کردند. رئیسی و مقامات پاکستانی در مورد وضعیت غزه و بررسی کمک رسانی به فلسطینیان نیز تبادل نظر داشتند. جزئیات بیشتر را از مسکا صافی مشنوید.
طور که شما گفتین، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، با یک هیئت بلند رتبه ای که شامل اعضای کابینه و مقامات ارشد ایرانی می باشد، امروز در یک سفر رسمی البته از تاریخ 22 الی 24 اپریل با پاکستان آمدن. در نخست با وزیر خارجه پاکستان ملاقات کرده و پس از آن با صدر اعظم پاکستان شهباز شریف هم ملاقات کرده و هم در یک نشست خبری مشترک به خاطر گسترش همکاری های دو جانبه در عرصه تجارت، انرژی و فرهنگ و همچنان اوضاع امنیتی تاکید کرده. البته این دو طرف به خاطر از بین بردن تروریسم و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر هم گفتگو کرده و در همین نشست بر 8 سند یا همفرنامه هم امضا صورت گرفته و ابراهیم رئیسی به خاطر بهبودی یا بهتر ساختن تجارت گفته که حجم تجارت با ایران و پاکستان را 10 میلیارد دلار افزایش می‌دهد و همچنان روی موضوع غزه هم گفتگو کرده و به خاطر تلاش های بین المللی، به خاطر آتش بس فوری و همچنان کمک های بشر دوستانه نیز گفتگو کرده. لحظات پیش وزارت خارجه پاکستان در شبکه ایکس خود از ملاقات یا همدیدار این هیئت بلند رتبه ایرانی با رئیس مجلس سنا و همچنان رئیس مجلس ملی خبر داده و نیز قرار است که با رئیس جمهور پاکستان هم ملاقات داشته باشه و هم قرار است به لاهور و کراچی سفر کند که قبل پیشاپیش پاکستان یک هم در لاهور و همچنان در کراچی تعطیل رسمی هم اعلان کرده است.
در ادامه خبرها، وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف در سال 2023 میلادی را روز دوشنبه 22 اپریل منتشر کرد. حمله روسیه بر اوکراین، جنگ داخلی در سودان و جنگ اسرائیل و حماس تنها برخی از نگرانی‌های اصلی حقوق بشر در جهان در این گزارش آمده است. در بخش مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران آمده است که محدودیت‌های شدید جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر در طول سال در تعداد از زمینه‌ها بدتر شده است. تبعیض علیه زنان با فشار برای حجاب اجباری یک از موارد دیگر است که این گزارش با عنوان شاخص بدترین وضعیت حقوق بشر در ایران از آن نام می‌برد. گزارش امسال وزارت خارجه آمریکا همچنان می‌گوید که شمار اعدام شدگان در ایران با افزایش 37% نسبت به سال 2022 به 798 مورد در سال 2023 رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در یک محکمه در شهر نیویورک حاضر شد، جایی که سارنوالان و وکلای مدافع در قضیه پرداخت حق سکوت اسای ترامپ به یک بازیگر فیلم های پورن بیانات افتتاحیه ارائه می کنند. قاضی محکمه به ترامپ به 77 ساله دستور داده است تا در جریان این محاکمه حضور یابد، اقدامی که ممکن است او را برای چندین هفته از مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ماه نوامبر در برابر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دور نگه دارد. این نخستین بار در تاریخ ایالات متحده است که یک نامزد ریاست جمهوری و رئیس جمهور پیشین این کشور محاکمه شده و در صورت اثبات جرم با خطر زندانی شدن روبرو است. یک سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده روز دوشنبه از آغاز مذاکرات با حکومت نظامی نایجیر خبر داد که پیرامون خروج حدود 1000 سرباز آمریکایی از دو پایگاه نظامی از آن کشور صحبت شده است. حکومت نظامی نایجیر که کنترل مالی را در دست دارد ماه گذشته گفت که توافق نظامی بین دو کشور پایان می‌یابد و مقامات وزارت دفاع آمریکا اواخر هفته گذشته با خروج این تعداد از نظامیان آمریکایی از آن کشور موافق کردند. مقامات روسیه دسترسی به وبسایت گزارشگران بدون مرز را مسدود ساخت. این اقدام روسیه با محکومیت گروه آزادی مطبوعات همراه بود. به گفته این گروه مستقر در پاریس، سانسور وبسایت گزارشگران بدون مرز یا RSF از 18 اپریل سال جاری آغاز شد و دلیل مسدود شدن وبسایت این گروه نامشخص است. این اقدام روسیه در حال گزارش می‌شود که 3 می مصادف است به روز آزادی مطبوعات که از آن در سراسر جهان تجلیل می‌شود. اردو اسرائیل خبر داده است که رئیس اطلاعات نظامی اسرائیل پس از پذیرفتن مسئولیت شکست‌هایی که منجر به حمله ویرانگر حماس بر اسرائیل در 7 اکتبر شد، روز دوشنبه استعفا داد. آهارون آلیوا، جنرال بازنشسته 38 ساله اسرائیلی، یک از فرماندهان ارشد اسرائیلی بود که گفت که در پیشبینی و جلوگیری از مرگ بارترین حمله در تاریخ اسرائیل ناکام شده بود. و در خبر اخیرین که چندین زلزله سواحل شرقی تایوان را تکان داد، اداره هواشناسی این جزیره اعلام کرد که بیش از 80 زمین لرزه‌ای که شدیدترین آن 6.4 درجه ریکتر ثبت شده است، سواحل شرقی تایوان را از دوشنبه شب تا ساعات اولیه روز سه‌شنبه لرزاند و برخی از آنها باعث لغزش ساختمان‌ها در توپی پایتخت این کشور شد. مرکز این زلزله بخش وسیعی از روستای شرقی حالی لین بود که در 3 اپریل نیز شاهد زلزله 7.2 بعد درجه ریکتر بود. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
طوری که شنیدید، دوشنبه 22 ماه اپریل روز جهانی زمین نامیده شده و هدف این روز برجسته ساختن اهمیت رسیدگی و بحران‌های مرتبط به اقلیم جهان و همچنان حفاظت از محیط زیست می باشد. ملل متحد به صورت مکرر در قبال گرمای اقلیم جهان هشدار داده است که کشورهای در حال توسعه و فقیر بیشترین هزینه افزایش اقلیم جهان را خواهند پرداخت. برای تحلیل بیشتر این موضوع لینا روزبه با عبدالولی مدقق کارشناس امور محیط زیست مصاحبه انجام داده است که با هم مشنویم.
فکر میکنم که اداره کنونی افغانستان ظرفیت شاید و باید را که باید به خاطر رسیدگی به مسائل محیط زیست داشته باشن او را ندارن. دلیلش هم است که نه امروز و نه در گذشته مسائل محیط زیستی و مشکلات محیط زیستی در اولویت کاری ادارات قرار نداشت. به می اساس است که ما شاهد بحران ها و شاهد بروز حوادث غیر مترقبی بسیار زیاد که ناشی از تخریب محیط زیست میشه ما شاهد هستیم در کشورم.
بله، خب در کشور مثل افغانستان که ماهات به خشکی است یا کشور کوهستانی است معمولا با کمبود آب مواجه است، چه نگرانی های را شخص و شما از پیامد گرمای اقلیم جهان بر محیط زیست افغانستان دارید؟ فکر میکنید چه پیامدی را بر افغانستان خواهد داشت؟
فکر میکنم بحث تغییر اقلیم بحث بسیار جدید فعلا نیست در افغانستان. از سال 2004 بدین سو برای در مورد از اینکه نگرانی های متصور است از تغییر اقلیم در افغانستان روی بحث گرفته شد و به این قسمت کار صورت گرفت. متاسفانه نه در گذشته و نه فعلا به این مسئله به شکل شاید بایدش رسیدگی صورت نگیره. البته گزارش شده که در قسمت آسیب پذیری افغانستان از ناحیه تغییرات در اقلیم متصور است یک مسئله بروز خشکسالی ها و بروز سیلاب های مدهش در اوقات نامناسب می باشد. ما شاید از این حوادث در چندین روز گذشته نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه ما شاید بودیم. البته این بحث است که باید سالهای قبل در این قسمت توجه صورت می گرفت، ولی متاسفانه ما فعلا در این قسمت که چطور افغانستان از اثرات منفی تغییر اقلیم به خاطر میشه فعلا در وقت صحبت میکنیم ما قربانی هستیم. در منظور می است که افغانستان همه سالا قربانی میده از ناحیه حوادث منفی تغییرات اقلیمی. البته این اقداماتی که فعلا صورت میگیره قطعا اقدامات نیست که ما این مشکل را به طولانی مدت رفع بسازیم. اقدامات بسیار آنی و کوچک فعلا روی دست گرفته میشه و هیچ وجه کفایت نمیکنه با در نظر داشت حجم خساراتی که هموطنان ما همه ساله از این آیه میپردازیم.
بله، خب نه تنها در افغانستان بلکه هم اکنون در امارات متحده عربی و چین هم سیلاب ها جریان داره. تا چه حد گرمای اقلیم جهان میتونه به تحور کن جهان را متاثر بسازه؟
ببینید یک بحثی که فعلا مطرح است و سالهای قبل است که چطور کشورها و بشر میتوانه از سطح تعداد وظیفه‌های گفتانهای را به حد پایان نگه دارد تا ما جلوگیری بکنیم از ازدیاد درجه حرارت در جهان. البته یک هدف را تعیین کردن که اگر ما کشورها در این قسمت موافقه بکنه شاید ما حداقل مهار بکنیم، حداقل سرعت بسیار زیادی را که در قسمت ازدیاد درجه حرارت در جهان موجود بودی را کاهش بدیم. البته این چیزی است که این اقدامات فعلا در قسمت ازی که ما جلوگیری بکنیم از بروز حوادث متاسفانه که هیچ ممید واقع نمیشه، ولی در طولانی مدت قطعا که اقدامات بسیار مفید و مؤثر هستند. ولی متاسفانه که فعلا باید برای صورت میده اقداماتی نیاز داره که فعلا به شکل درست و خوبش به هموطنان نیازمند ما رسیدگی شود و اقدامات رو جهان روی دست بگیره که ما بتوانیم سطح درجه حرارت را که گفته شده بود به محد کمتر از 1.5 درجه که ازدیاد نشان میداد به حد پایین تر از اون نگاه بکنیم. البته این یک بحثی است که اکثر کشورها که متحد هستند به شکل صادقانه در قسمت کردن تعهداتشان اقدامات را انجام ندادند که ناشی از این شد که ما فعلا شاهد بروز حوادث بسیار زیاد غیر مترقبه در محیط و در محیط کشور خود و همچنان در منطقه شاید است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
محاکمه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا در قضیه پرداخت حق سکوت به بازیگر فیلم های پورن امروز دوشنبه با آغاز بیانیه های افتتاحیه وارد مرحله جدیدی می شود. در همین حال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده فردا سه شنبه در ایالت فلوریدا برای صحبت در مورد حق باروری به کمپاین می پردازد. گزارش ورونیکا بلدرس را از نجیب خلیل می شنوید.
اکنون که 12 عضو هیئت منصفه انتخاب گردیده است، سارنوالان و تیم دفاعی دونالد ترامپ امروز دوشنبه در یک محکمه جزایی علیه رئیس جمهور سابق ایالات متحده در منهتن ایالت نیویورک بیانیه های افتتاحیه را ایراد خواهند کرد. آقای ترامپ با 34 فقره جنایی به خاطر تلاش جهت مخفی کردن پرداخت حق السکوت به زنانی که ادعا می کنند قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 با او روابط جنسی داشته اند مواجه است. آقای ترامپ این اتهامات را قاطعانه رد کرده است.
این یک تخریبکاری بزرگ برای صدمه زدن با کمپاین است که بدترین رئیس جمهور تاریخ را شکست می دهد. بایدن بدترین رئیس جمهور تاریخ کشور ماست. من او را شکست می دهم و این تنها راهی است که آنان فکر می کنند می توانند برنده شوند، اما این کار صورت نمی گیرد.
استدلال های شفاهی این قضیه در 25 ماه اپریل توسط محکمه عالی استماع خواهد شد. تحلیلگران میگویند برخی از رای دهندگان دموکرات که از نزدیک این قضیه را دنبال می کنند ممکن است پر انرژی شوند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده همچنان از ذکر آزمون های حقوقی رقیب خود خودداری می کند. روز جمعه او در خطاب به کارگران برق در واشنگتن دی سی گفت که رقیب سیاسی او مسئولیت کاری کارگران را از آنان گرفته بود.
سلف من حفاظت از کارگران امریکایی را لغو کرد. او با افزایش حداقل دستمزد فدرال مخالف بود. او با کاهش مالیات 2 تریلیون دلاری خود در زمان ریاست جمهوریش که به نفع ثروتمندان بود و بزرگترین شرکت ها را ایجاد کرد و در نهایت قرضداری های فدرال را افزایش بخشید افتخار می کند.
ترامپ باید هفته آینده شخصاً در محاکمه جزایی خود شرکت کند. گرد همایی بعدی وی همانطور که در وبسایت کمپاین او تبلیغ شده است تا قبل از 11 ماه می در نیوجرسی برگزار نخواهد شد. کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور بایدن با صدای امریکا گفت که رئیس جمهور روز سه‌شنبه در شهر تمپای ایالت فلوریدا با تمرکز بر موضوع مهم انتخابات سال 2024 یعنی آزادی باروری در سراسر کشور سخنان ایراد خواهد کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید تصویب بسته جدید کمکی از سوی قانونگذاران امریکایی به اوکراین این پیام را به مسکو میفرستد که کشورش افغانستان دوم نخواهد بود. مجلس نمایندگان ایالات متحده روز شنبه یک بسته کمکی به ارزش 95 میلیارد دلار را تصویب کرد که حدود 60 میلیارد آن برای اوکراین اختصاص داده شده است. شرح بیشتر در این مورد را سید عزیزالرحمن پیشکش می کند.
تمویل جنگ اوکراین علیه تهاجم روسیه، جنگ اسرائیل در برابر حماس در غزه و حمایت نظامی از تایوان در برابر حمله احتمالی چین. مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده روز شنبه با اتفاق آرا بسته کمک خارجی به ارزش 95 میلیارد دلار را تصویب کرد. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان این اقدام قانونگذاران را با اهمیت توصیف کرد.
با الفاظ بسیار ساده گفتم و یک بار دیگر میگویم این یک ضرب المثل قدیمی نظام است، ولی ترجیح میدهم که با جنگ های بیرونی در عوض اعزام پسران و نظامیان خود مرمی بفرستیم. فکر میکنم یک لحظه مهم است، این فرصت مهم است که این تصمیم را اتخاذ کردیم و مجلس نمایندگان اجازه دادیم تا این تصمیم را بگیرد و امیدوارم که مجلس سنا عین تصمیم را اخذ کند.
تصویب این بسته با کمک آرای قانونگذاران حزب مخالف مایک جانسون یعنی دموکرات ها صورت گرفت. یکی از بزرگترین مشکلاتی که صد راه تصویب این بسته قرار داشت اختلاف نظر میان قانونگذاران جمهوری خواه در مورد تمویل اوکراین بود. پس از تهاجم روسیه بر اوکراین در فوریه سال 2022، رهبری این کشور همواره از قدرت‌های غربی خواستار حمایت مادی بوده است و با تصویب بسته جدید کمکی، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از ایالات متحده سپاسگزاری کرد.
این کمک موجب تقویت اوکراین خواهد شد و یک پیام قوی را به کرملین خواهد فرستاد که اوکراین افغانستان دوم نخواهد بود. ایالات متحده در کنار اوکراین قرار خواهد داشت. اوکراینی ها را محافظت خواهد کرد و آنان دموکراسی را محافظت خواهند کرد.
از جمع 95 میلیارد دلار تصویب شده، حدود 60 میلیارد آن برای کمک به اوکراین و 26 میلیارد آن برای اسرائیل و کمک های بشردوستانه به مردم غزه اختصاص داده شده است و 8 میلیارد دیگر آن برای حوزه هند اقیانوس آرام، یعنی منطقه ای که تایوان در آن به تمرینات خود به خاطر آماده بودن در برابر اشغال احتمالی چین ادامه می دهد، در نظر گرفته شده است. قرار است این بسته در جریان این هفته برای تایید به مجلس سنای کانگرس پیشکش شود و بعداً غرض توشیح به رئیس جمهور جو بایدن فرستاده شود.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به دعوت پاکستان روز دوشنبه به اسلام آباد رسید. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفته است رئیس جمهور ایران با مقامهای پاکستان در مورد تحکیم روابط بین دو کشور و راه‌های حل برای ایجاد صلح در منطقه بحث خواهند کرد. در این حال تحلیلگران منطقه این سفر رئیس جمهور به پاکستان و نزدیکی روابط بین دو کشور را برای منطقه مهم می‌دانند. در این مورد لحظات پیش مصاحبه داشتم با علیرضا نوریزاده تحلیلگر سیاست‌های منطقه. آقای نوریزاده گفت که مقام‌های دو کشور در این دیدار تلاش خواهند کرد تا دیدگاه‌های خود را در مورد وضعیت در افغانستان و دیدگاهشان در مورد طالبان افغانستان را نزدیک‌تر سازند. توجه کنید به این گفت و شنود. نوریزاده صاحب تشکر از وقتتان. به نظرتان سفر رئیس جمهور ایران به پاکستان در آستانه تنش‌ها میان ایران و اسرائیل به چی معناست؟
بدون تردید روابط ایران و پاکستان در اون رابطه خیلی نزدیک نیست. اختلافات بین دو کشور زیاده. مسئله لوله گاز ایران به پاکستان و هند که به خاطر مخالفت هند متوقف شده. همینطور اختلافات دو کشور در افغانستان، درگیری مرزی که داشتن، همه و همه روابط بسیار مهم ایران و پاکستان رو زیر سوال برده. با توجه به تشکیل دولت جدید در پاکستان، پاکستانی ها دعوت کردن از آقای رئیسی و ایشون هم بلافاصله قبول کرد و راهی پاکستان شد. به نظرم سفر بسیار مهمیه. بین دو کشور از گذشته، حتی از قبل از انقلاب، توافق‌های وجود داشته که عملاً ادامه یافته و بعضی هم مشکلات به وجود اومده که معلول نوع نگرش ایران به افغانستان و پاکستان به افغانستان. یه وقتی پاکستان حامی طالبان بود و دولت ایران حامی اون گروه مجاهدین که با تطورات مختلف به قدرت رسیدن. امروز نه، امروز ایران با طالبان رابطه نزدیکی داره، به خصوص از نظر امنیتی و اقتصادی، در حالی که طالبان اون رابطه قدیمی رو با پاکستان نداره و مسئله طالبان پاکستان و فعالیت‌های اونا دولت پاکستان رو بسیار آزرده کرده، چون پاکستان خودش رو صاحب قضیه میدونه و معتقده که در افغانستان اونا بیش از همه ضرر کردن. بنابراین در مرحله بازگشت افغانستان به دست طالبان اونا انتظار رفتار دیگری داشتن، ولی امروز رابطهشون پر از سوء زن و سوء تفاهمه. بنابراین رئیسی رفته اونجا در درجه اول مسئله نگاه دو کشور به طالبان رو نزدیکتر کنه و با هم عمل کنه، و در این حال پاکستان یه شریک اقتصادی مهمه برای جمهوری اسلامی. و مسئله سوم هم مسئله امنیته، مسئله بلوچ‌های دو سوی مرزه، بلوچ‌های پاکستانی که از کمک جمهوری اسلامی برخوردارن و بلوچ‌های ایرانی که از کمک نمادین پاکستان برخوردارن. بنابراین این هم مسئله مهمی است که باید بهش رسیدگی کنم. و سرانجام موضوع غزه، پاکستان غیر از چند نمایش خیابانی کاری نکرده، جمهوری اسلامی حتی نمایش خیابانی هم نکرده، ولی در زیر پرده کمک‌های مالی زیادی به حماس و جهاد اسلامی کرد. در اون زمین هم دو کشور میتوانند همراه با عربستان سعودی، مصر و اردن یه سیاست واحدی رو در مورد فلسطین اتخاذ کنند.
با انکشافاتی که در دنیا رخ میده، شما فکر میکنین ایران و پاکستان میتونن روابط خود نزدیک بسازن و یا این روابط چقدر اگر نزدیک شود به نفع منطقه و خصوصا پاکستان، ایران و افغانستان است؟
بدون تردید تفاهم بین تهران و اسلام آباد انعکاسش رو حتما در کابل خواهیم دید. این یک چیز آشکاره که این سه کشور به نوعی با هم پیوند دارن، هم پیوند تاریخی، هم پیوند مذهبی، هم پیوند قومی. بنابراین خیلی با هم ارتباطه. فکر میکنم هیچ کشوری در منطقه به اندازه ایران و پاکستان قد با هم اشتراکات دارن. بنابراین اگر روابطشون حسنه باشه و به خصوص این روابط با یک به اصطلاح حمایت عربستان هم برخوردار باشه، بلا فاصله در منطقه آثار این تفاهمات رو خواهیم. عربستان با پاکستان همیشه رابطه نزدیک و تنگاتنگ داشته. بنابراین غیر از حالا یه دوره کوتاه اقامت بن لادن در پاکستان، همیشه سعودی ها حامی پاکستان بودن، در حالی که با ایران رابطه خیلی خوبی نداشتن و دائم در بحران و تنش. بنابراین من گمان میکنم که ما به زودی خواهیم دید که یک تحول اساسی در منطقه حاصل خواهد شد، در صورتی که ایران و پاکستان به تفاهم برسند.
با در نظر داشت روابط تنش آلود امریکا و ایران و همچنان نزدیکی پاکستان با امریکا، فکر میکنین پاکستان خواهد توانست رابطه‌ش با ایران نزدیک بسازه، مستحکم کنه؟
زمانی که پاکستان رابطه نزدیکی با ایران داشت، آمریکا اعتراضی نمی‌کرد، چون آمریکا دولت دموکراتیک و قدرتمند و سوپر پاور. برای آمریکایی‌ها آرامش در منطقه خیلی ارزش بیشتری داره. بنابراین شما ببینید وقتی هم طالبان الان مسلط در افغانستان شده، آمریکا هیچ تلاشی نکرده که افغانستان رو علیه ایران تحریک کنه. این است که پاکستان اگر رابطه خوبی با ایران داشته باشه، برعکس میتواند نقش مهمی در زدودن تنش بین ایران و آمریکا بازی کنه، همون کاری که امروز مثلا سلطان نشین عمان میکنه. این کار رو پاکستان انجام بده. به جای عمان، پاکستان به ایران نزدیکتر باشه، میتواند میانجی بین ایران و آمریکا باشه.
نوری‌زاده صاحب، بسیار تشکر میکنم از وقتتان. شنونده های گرامی، نشرات امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. وقت خوش داشته باشید.